السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهت تجمع حواس ها و تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف اجماعا صلوات. همچون هفته های گذشته دقایقی رو در خدمت شما هستیم با بیان یه سری مسائل فقهی مربوط به زندگی. در ادامه هم یه تعداد سوال از جلسات قبل مونده میخونیم و اگر برادر و خواهر سوال شرعی داشتن که دوست دارن اینجا مطرح بشود یادداشت بفرمایید، زودتری بدید دوستان، دیر دست ما نرسه، چون جلسه قبل تعداد سوال دیگه تقریبا ما داشتیم میرفتیم دست ما دادن. امیدواریم که انشالله موفق باشید. دعاهاتون در روز عرفه و امشب مستجاب باشد انشاءالله، حاجاتون روا باشد، همیشه در زندگی موفق باشید. بازم صلوات دیگری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه مباحث کیفیت تعامل با مردم و با مؤمنان و مسائل فقهی مربوط به آن رسیدیم به آداب مهمانی و گفتیم که اصل دعوت دیگران و اطعام دیگران یا به تعبیر ما مهمانی دادن مستحب مؤکد است. این که بین مردم مرسوم میگن مهمان روزی خودش رو با خودش میاره، این روایت داریم، نه اینکه او چیزی برای ما میاره، بلکه اون چی که ما اطعام میکنیم خداوند جبران میکند. امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی اصحاب یارانشون دیدن که یک کمی افسرده هستن، ناراحت هستن، سوال کردن آقا ناراحتید؟ فرمودن بله. چرا؟ فرمودن یک هفته است برای من مهمان نیامده است، یعنی یک هفته است که از این فیض الهی محروم موندم. و ببینید برای چه چیزایی ناراحتن. ما گاهی وقتا اگر از بستگان، آشنایان، دوستان تماس بگیرن آه اجازه میدید منزل شما بیاییم، طرف ناراحت میشه، عصبانی میشه، اما اونها عکس این رو ناراحت بودن. ناراحت بودن که یک هفته برشون گذشته است و مهمان برشون نیامده است. در خصوص فضیلت مهمانی در جلسه قبل و اطعام دیگران مطالبی عرض شد. باز یک حدیث دیگری خدمتتون بخونم از رسول خدا، بعد هم ادامه احکام شرعی مربوط به مهمانی. رسول خدا فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا اهدا له هدیتن. اگه خداوند بخواد به کسی خیری برساند هدیهی به او میدهد. قالوا و ما تلک الهدیه، این هدیه الهی چیست؟ مقصود شما چیه؟ قال الضیف، فرمودن مهمان. مهمان در یک نقل است که رسول خداست، فرستاده خداست، و در این نقل هم فرمودن این هدیه الهی است. ینزل برزقه و یرتحل بذنوب اهل البیت. مهمان وقتی که میآید روزی خودش رو میاره، وقتی که میرود گناهان شما رو میبرن. مقصود این است وقتی که شما از مهمان پذیرایی میکنید بسیاری از گناهان شما زدوده میشود. حتی در روایت داریم اگر شما دو نفر رو ازشون پذیرایی کنید معادل آزاد کردن یک برده در راه خداست. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن حب به الیه من دنیاکم ثلاث، سه چیز این امور دنیای شما رو من علاقمندم، دوست دارم. فرمودن اکرام و ضیف، یکی این که از مهمان پذیرایی کنم، احترام به مهمان، و صوم به ضیف، به ضیف ببخشید، و صوم به ضیف، روزه در تابستان را، یعنی در هوای گرم، یعنی دوست دارن برای خدا امساک کنن، دوست دارن برای خدا اکرام کنن، اکرام کنن مهمان را، امساک کنن یعنی روزه بگیرن. و ضرب به سیف، و همچنین جهاد در راه خدا. اکرام مؤمن در اداد چی قرار گرفته؟ روزه در تابستان و هوای گرم و همچنین جهاد در راه خدا. بنابراین اگه مهمان آمد، اگر تونستیم خلاصه اطعام کنیم، خوشحال باشیم انشاءالله. اما در خصوص وظایف میزبان، یعنی کسی که از مهمان ما خواهد پرهیز کنند، مطالبی رو بنده یادداشت کردم اینجا خدمتون فهرستوار میگم، خیلی وقت شما رو نگیرم. اولین مسئله فرمودن اگر شما دیگران رو دعوت میکنید ولو یک نفر، اون روز رو روزه نگیرید اگر روز هست. چرا؟ چون مهمان شما خجالت میکشه. از جمله مواردی که روزه گرفتن کراهت داره، فرمودن میزبان بدون اجازه مهمان روزه بگیره. خب روزه گرفتن ثواب داره، روزه واجب به جای خود محفوظ، روزه ماه مبارک رمضان است یا روزه قضا داره دیگه فرصت نداره، اینا وظیفه است. اما روزه مستحب میخواد بگیره، حالا دو نفر سه نفر از بستگان آشنایان، یا فردا مثلا حتی فرزندان خودتون، عروستون، دامادتون، نوهاتون میخوان بیان منزلتون، مهمان شما هستن، بهتر این است که شما روزه نگیرید. خیلی جالب است، روزه‌دار مهمان خداست، ولی خداوند میفرماید تو که میخوای مهمان من بشوی، مراقب مهمان خودت باش، من قبول دارم. و حتی فرمودن اگر مهمان میزبان رو نهی کرد از روزه گرفتن، فردا میخوام میام منزل شما، لطف کنید شما روزه نگیرید. حالا یک کسی مثلا مقید به روزهای مستحبه، فردا هم روزه گرفتن مستحب مؤکده، اون مهمان شما از شما درخواست میکنه فردا که ما میام شما روزه نگیرید، دین میگه آقا روزه نگیر، نه که حرام است ولی کراهت داره، ثوابش کم هست. فرمودن مهمان رو اکرام کنید، یعنی بزرگوارانه با مهمان برخورد کنید. شما اگه یه شخصیت بزرگی که خیلی مورد احترام شماست باش برخورد کنید، منزل شما بیاد، چجوری باش برخورد میکنید؟ با مهمان، ولو مهمان چی؟ غیر مسلمان باشد، ولو مهمان از نظر شخصیتی مقام پایینی داشته باشه. دو تا حدیث داریم، یکی از رسول خداست، فرمودن اکرم ضیف ولو کان کافرا، مسلمان نیست ولی مهمان شماست، احترامش کنید. یه حدیث هم از امیر مؤمنان داریم مشابه همینه، فرمودن اکرم ضیف و این کان حقیرا، ولو این که درجش در سطح شما نیست، مقام علمیش در سطح شما نیست، سنش به شما نمیخوره، سنفش به شما نمیخوره، مقام و موقعیت اجتماعی نداره، نداشته باشه، میهمانیست که شما براتون لازم است او رو اکرام کنید. فرمودن از مهمان پذیرایی مناسب داشته باشید. خوب دقت کنید، تعبیر مناسب است، نه زیاد نه تشریفاتی، مناسب یعنی اگه تابستان است مناسب تابستان باشد، اگه زمستان است پذیرای زمستانه باشد، هوای گرم چایی بهش بدی چندان مناسب نیست، هوای سردم شربت مثلا تگری بهش بدی شاید مناسب نباشه. و همچنین مناسب با میل او. گاهی وقتا یه غذاییست اون میل نداره، شما اطلاع دارید، آره بیاید شما همون غذا رو آماده کنید. پذیرایی مناسب و در شأن او. اما فرمودن ولی خودتون رو به زحمت نیندازید، یک. خانواده رو به زحمت نیندازید، دو. اینا همه روایت داره ها، و با استفاده روایات فقها فتوا دادن به عنوان عمل، حالا یا واجب یا مستحب یا نقطه مقابلش. کسی حق نداره حالا که مهمان داره این خانمش رو بنده خدا به زحمت بیندازه. گاهی وقتا هم اصلا بعضی از آقایون مهمان آمده، این خانم تو خانه باید جون بکنه، غذا آماده کنه، خانه رو مرتب کنه، بعد همین ظروف رو بشوید، باز شوهر اصلا بد اخلاقش گل میکنه اینجا. یه ذره غذا مثلا دیر برسه، چای دیر بیاره، میبینیم با قول معروف آمپرش میره بالا. خب مگه ایشون خانم وظیفه شرعیش اینه؟ اونم داره برای خدا کار میکنه، تکلیف او نیست، هم بر شما هم بر او مستحب است مهمانتون احرام احترام کنید. حالا او زحمت بیشتری میکشه، اجر بیشتری میبره. اتفاقا روایت داریم کسی که اجهاف کند بر همسر خودش یا اهل خانه، مثلا همسر و فرزندان، برای پذیرای مؤمن جفا کرده است. لذا اینم مراقب باشید، نه خودتون به زحمت بیندازید نه دیگران. در یک روایتی داریم که مهمان برای شما میاد، هر آنچه که دارید بیارید، لازم نیست که خودتون به زحمت بیندازید قرض کنید. اما امروز متاسفانه این که بعضی ها از مهمانی یا مهمان فراری هستن به خاطر یه سری چشم همچشی هاست. اون روز که ما رفتیم منزل اونا چگونه از ما پذیرایی کردن، یا مثلا همسایه، دیگران، آشنایان چگونه هستن. نه، شما سطح خودتون رو در نظر بگیرید. این دستور دینه که بی خود خودتون رو به زحمت نیندازید. اما فرمودن اون چی که در خانه دارید و براتون امکان داره بیارید. ولی باز یک روایت دیگه ای داریم، فرمودن اگر مهمان ناخوانده آمده است، شما دعوتش نکردی اما اومده، حالا مسافر بوده یا راه افتاده اومده به منزل شما، این هرچی تو خونه دارید بهش بدید. اگر نه خودتون دعوت کردید، یه قرده احترام بیشتر. مسئله بعدی، مستحب است که میزبان با مهمان غذا بخورد. بعضی جاها مرسومه، مخصوصا در بین عربها گاهی رسم است. من خودم مهمانی رفتم، اون صاحبخانه و پسر صاحبخانه از اول تا آخر ایستاده بودن و با مهمونا غذا نمیخوردن. گفتن رسم ما این است، احترام ما این است. وای میسادن که غذا کم داره، که چی نیاز داره، با احترام تام. اما دستور دین میگه نه، بشورین باشون غذا بخورید، با مهمانتون غذا بخورید. نکته بعدی، فرمودن مهمان رو به کار نگیرید. حالا اگر خودش کمک کرد خوبه، اتفاقا از اون طرف هم میگن اگر مشکلی نیست، منعی نیست، کمک کنید. اما اگه صاحب خونه بخواد مهمان رو به کار بگیره، این نهش رو ده، کراهت داره، خوب نیست. بهترین جای منزل رو بدید به مهمان، یعنی مهمان رو جایی ببرید که چی؟ آسایش بیشتری داره. تابستان جایی که خنک است، یه قسمتی فرش داره، یه قسمتی نداره، یه قسمتی مبله که او راحت داره، ببریدش همونجا. اما از اون طرف هم به مهمانم گفتن هر کجا صاحب خونه گفت بنشینید، نه هر کجا دلتون میخواد، حالا اونم بهش میرسیم. به میزبان میفرمان بهترین جا رو به مهمان بدهید. اما به مهمان هم میفرمان هر کجا صاحب خونه گفت. یک روایت بسیار ظریفی اینجا هست، فرمودن که هر کجا صاحب خونه میگه بنشینید، لأنه اعرف به اورات بیته، چون او میدونه کجاهای خونه جاهاییست که نباید دیده شود. ای میگه بفرمایید اینجا، بفرمایید. چرا؟ چون حساب کرده اگر اون قسمت بنشینید، خانم که تو آشپزخونه داره کار میکنه پیداست، نمیخواد ناموسش پیدا باشه، میخواد ناموسش راحت باشه، اونجا راحت باشه، پس به شما میگه اینجا بنش. یا نه، مقابل اتاق خواب بعضی ها این قیود رو دارن تو زندگیشون، یه حریمی نگه میدارن، یه جایی دیگه گفته بنشینید. بنابراین به مهمان میگه که هر کجا یا اصلا نه، روبروی اون آشپزخونه آینه ایست که شما وقتی که اونجا بنشینید تو آینه خانم بنده خدا رو توی آشپزخونه داره کار میکنه میبینید. ببینید اسلام چقدر ظریف و نکات بسیار حساس رو دست گذاشته. به میزبان میگه بهترین جا بنشون، به میهمانم میگه مراقب باش، هر کجا صاحب خونه، نه هر کجا خودت دلت میخواد. ببخشید من میخوام روبرو کولر بنشینم، گرممه. خب او یه حسابی کرده که به شما میگه اینجا بنشین. فرمودن اگر حتی طعام ندارید، غذا ندارید، لااقل با نوشیدنی با آب از او پذیرایی کنید. از جمله چیزایی که فرمودن جز پذیرایی شما باشه، اینم نکته زیبایی است، خلال دندان. تو روایات داریم ما خلال دندان، اینم حاکی از این است که اسلام برای حفظ بهداشت، نظافت و بهداشت دندان اینقدر مقید است که میگه میزبان از جمله چیزایی که خوبه از مهمان خودش پذیرایی کنه خلال براش بیاره. گاهی وقتا میبینیم بنده خدا یه چیزی لای دندونش گیر کرده، ساعتها زبونش خلاصه گیر این غذاییست که لای دندونه، با یه خلالی مشکلش حل میشه. به خود میزبان میگه حواست به مهمانت باشد. فرمودن میزبان هرگز پذیرای خودش را دست کم نگیرد. آب ببخشید قابل شمار نداره، به چشم خوبی نگاه کنید. اینا اسلام میگه همچو حرفی نزن، اینا نعمت خداست. از اون طرف میگه که شما اکرام کنید، اون چی که دارید براش بیارید، اون چی که میتوانید، ولی خودتون به زحمت نیاندازید، لازم نیست برید قرض کنید. از این ورم میگه حالا اونی که داشتید و آوردید نعمت خداست، کوچک نشمارید. گرچه به مهمانم میگه ها، مهمانم میگه میزبانیه اون صاحب خونه رو، نه نزدش نه بعدش، حتی بعدش هم نگید رفتیم منزلشون دیدید که چه جوری با ما برخورد کردن، چه غذایی پخته بود، چنین و چنان بود، همه اینا نعمت خداست. حالا یه کمی شور بود، خب عمدن که این کارو نکرده که غذای شور به شما بده، شاید کلی هم قصه خورده که چرا یه کمی نمکش زیاد شده است، حالا ما مثلا اینو تو سرش بزنیم یا بعد مثلا پشت سرش حرف بزنیم، اینا جز آداب مهمانی است. یه شخصی حضرت علی رو دعوت کرد به مهمانی، حضرت فرمودن با سه شرط میام. یک، از بیرون خونه چیزی تهیه نکنی، همونی که تو خونه داری بیا. دو، ولی اون چی که تو خونه داری دریغ نکن. اینجا دارن درس میدن، دارن یاد میدن که اگه کسی مهمان اومد، اگه تو خونه چیزی داری به هر حال برای مهمان بیاور، چون این اکرام مهمانه. و سوم فرمودن که سومین نکته ای که فرمودن که شرطش هست این که اگر دیگرانم دعوت میکنی اغنیا فقط نباشن. و اتفاقا در روایت داریم مهمانی که فقط ثروتمندان دعوت میشون نروید، نروید نه این که حرامه ها، یعنی بهتره نرید، سعی کنید جایی برید که فقرا هم هستن، فقرا هم دعوت شدن. و کلن توصیه اطعام عمومی، کسی که از سفر حج برمیگرده، کسی که خانه تهیه کرده است، کسی که فرزندی خداوند بهش عنایت کرده است و اطعام میخواد بکنه، ولیمه بدهد، توصیه دین این است که فقرا رو هم مد نظر داشته باشید. و حتی نسبت به عقیقه که حیوانی ذبح میشه برای نوزاد، فرمودن حداقل بخشی از گوشت اون رو به حداقل 10 نفر فقیر بدید. اینا برنامه هاییست که به هر حال اونایی که ندار هستن به یک نوایی برسن. از جمله مهمانی های بسیار با ارزش اطعام روزدار است که اگر کسی افطاری بدهد به روزدار، طبق روایت داریم که ثوابی که روزدار میبره این شخص هم میبره، ولو با قضای اندکی باشد. نکته آخر و حکم شرعی آخری که میخوام عرض کنیم این هست، فرمودن آقا شما مهمان رو پذیرایی کنید، مهمان اومد خوشحال بشوید، و از اون سوی اگر واقعا میزبان خوشحال میشود دعوت او رو اجابت کنید. یعنی اگر شما دعوتتون کردن بپذیرید. یه بنده خدایی میگم من خیلی آدم کمروی هستم، نه روم میشه کسی رو دعوت کنم، نه روم میشه کسی منو دعوت کرد چی نرم. این نتیجه چی میشه؟ یعنی همش برم بخورم. اما دین میگه چی؟ میگه دعوت کنید، یک دعوتتون کردن بپذیرید تا حدی که شما اگر روزه مستحب گرفتید، یک کسی شما رو دعوت کرد به غذا، دعوت او رو بپذیرید، روزه مستحب بتونه افطار کنید، دو تا ثواب میبرید. اگر روزه مستحب میگرفتید صرفا ثواب روزداری رو داشتید، ولی دعوت او رو اجابت کردید، یک ثواب روزه رو به طور کامل بهتون خداوند میدهد، دو اینکه ثواب اجابت دعوت مؤمن. ولی در روایت که من دیدم یک قیدی داره، در صورتی که این بنده خدا خوشحال میشه، یعنی وقتی که از شما درخواست میکنه آقا بفرمایید، آقا تشریف بیارید امروز منزل ما، یا نه اصلا توی جمعی هستید شما روزه، دیگران روزه نیستن، یا یه چند نفری روزه هستن بقیه روزه نیستن، و این بنده خدا هم داره پذیرایی میکنه، یا اصلا شما رو دعوت کرد به یک شیرینی، به نانی، به چیزی که خوشحال میشه بردارید و میل کنید، خداوند تبارک و تعالی میگه که شما یه روزدار مهمان منی، مهمانی بنده منو بپذیر، اینقدر بندم رو دوست میدارم که خوشحال بشه، مهمانی او رو بپذیر، من ثواب مهمانی خودم هم بد میدم. ولذا این که بین مردم مرسومه گفته میشه اگه کسی روزه مستحب داره دعوتش کردن به غذا مستحب به بخوره، بعد این روایت داره و نکتش هم همینه. چرا؟ چون که مؤمنی رو شما خوشحال میکنید، دعوت او رو اجابت میکنید، دعوت او رو اجابت کردید، روزتون افطار کردید، ثواب کامل روزه رو میبرید، و از این جهت که دعوت او رو پذیرفتید یه ثواب مضاعف دیگری. خب صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال نوشتن دیدن خواب کسی که از دنیا رفته اگر خوشحال باشد یا گاهن ناراحت باشد چه حکمی دارد؟ اولا گاهن غلطه، کلمه فارسی تنوین نمیگیره، گاهی اوقات گاهی مثلا. اما چه حکمی دارد؟ حکم خاصی نداره. چه تعبیری داره؟ در تعبیر خواب تمام جزئیات خواب باید گفته بشه. گاهی یک نقطه حساسی، یه حادثه‌ای که پیش میآید رو خواب تأثیر داره، و اینم اهل فن میدونن، هر کسی اهل تعبیر خواب نیست. اما گاه بعضی از خوابم اصلا تعبیر نداره، یه حوادثی در روز اتفاق افتاده، فکرش مشغول بوده، خوابم تو خوابم همچین چیزی دید، یا با شکم پر خوابیده است، یا خوابای وحشتناکی دیده است، اینا که تعبیر نداره. اما رویای صادقه هم داریم، خوابهایی که تعبیر داره. اما چه حکمی داره؟ حکم خاصی نداره، هر چی آدم در خواب ببینه تکلیف آور نیست. چون بعضی ها دیدید که حتی طرف آمده بود تو قرآن های مسجد الحرام برداشته بود نوشته بود، یه کسی خواب دیده، در خواب مثلا بهش گفتن هر کسی کار انجام بدهد و نمیدونم این برقه رو به 7 نفر بدهد چنین میشود، اگر ندهد مثلا گاوش میمیره. این اصلا سندی نداره. حق آقا اصلا گفته باشن، به تو هم گفته باشن، مگه تو های ابراهیم خلیل هستی؟ خوابی که آدم میبینه تکلیف آور نیست. یعنی اگر یه دستوری تو خواب به ما دادن، یا میتی به ما گفت مثلا یه همچی کاری برای من انجام بدید، آیا بر من واجبه؟ نه. گاهی موارد ممکنه خواب تعبیر داشته باشه، خوبه یه همچی کاری انجام بدید. اگر مادر از دنیا رفته، مالی از آن مرحوم مانده، ولی پدر در قید حیات است، آیا آن مال باید تقسیم شود یا تا بودن پدر نیازی نیست؟ شخص وقتی که روح از بدنش جدا شد، ولو الان تشییع نکنن، دفنش نکنن، همون لحظه ملکیت و میت زائل می شود، او دیگه مالک چیزی نیست و اموال او به ورثه می رسد. و همینجا عرض می کنیم هیچ تعارف نداشته باشی، بزرگ خاندان یا مثلا اونی که بین ورثه بزرگتر حرفشو گوش می دن، همون لحظات اول پس از مرگ به آقا بنشینیم اموال رو تقسیم کنیم. شاید یکی از اینا نیاز داشته باشه، اما ببینید سالها دست یه نفر مونده، یکیشون دوتاشون نیاز دارن، گاهی هم راضی نیستن. این حرفا رو بذارید کنار، نه غیر این مسئله هم که حتما باید دست پدر بماند یا مادر بماند، نه در برخی از موارد به نحو خاصی وصیت کرده باشن ممکنه اونم باز ثلث باید در نظر گرفته بشود. نوشتن که میخواستم بدانم اگر در فروشگاه کتابی را کامل بخوانیم ولی آن را خریداری نکنیم حرام است یا مشکل خاصی داره؟ اگر با اجازه یا رضایت اون فروشگاه باشه اشکالی نداره، وگرنه متداول نیست کسی برای دو سه ساعت اونجا بشینه تو کتاب فروشی، نه کتابخانه. کتابخانه یعنی جای کتاب میرن میشینن میخونن، کتاب فروشی یعنی کتاب میفروشن، پول بده کالاییه بخر ببر بخون. اما اگر بخواد بره اونجا وقت بگذاره کل کتاب رو بخونه متعارف نیست، بنابراین یا باید با اجازه باید باشد یا رضایت. نوشتن که اگر چک مدتدار را نقد بدهیم به قیمت کمتر اشکالی داره؟ اکثر مراجع معظم تقلید میفرمان اشکالی نداره، اما چک تضمینی باشه، چک واقعی باشه، سوری نباشد، یعنی نقد میشود. این چک رو مثلا 10 میلیون مال 6 ماه دیگه، یا به خود طرف میده میگه آقا 9 میلیون بده نقدی به من بده، یعنی من تو رو بری و ذمه کردم از اون 1 میلیونش، یا نه به یک کسی که چک رو برمیداره بگه آقا شما 9 میلیون بده به من، بعد برای این چک رو نقد کن برای خودت 10 میلیون بگیر، اشکالی نداره. موقع خطبه نماز جمعه خواندن دعا و قرآن و نماز مستحب چه حکمی دارد؟ اگر به خطبه گوش ندهیم نمازمون باطل است و باید نماز ظهر را بخوانیم. گوش دادن به خطبه های نماز جمعه واجبه، کسی که رفته در نماز جمعه شرکت کرده است به خطبه باید گوش بدهد. نماز خوندن جایز نیست چون مانع گوش دادنه، یا باید حواسش به نماز باشه یا به خطبه ها باشه. و هر کاری که فایده خطبه رو از بین میبره، یعنی ما متوجه نمیشیم چی میگه، خطیب داره چی میگه، دعا بخوانیم، قرآن بخوانیم، با بغل دستیمون حرف بزنیم، نماز بخونیم و به خطبه گوش ندهیم جایز نیست. اما حالا طرفی کار کرده و نماز جمعه رو اقتدا کرده، آیا نماز جمعه صحیح است؟ بله. آیا باید نماز ظهر بخوانند؟ نه لازم نیست، هرچند به طور کلی مستحب است. سال آخرم بخوانیم و دعاتون کنیم. بازی با پاسور و شطرنج اگر صرفا برای سرگرمی باشد چطور است؟ نگاه کنید چیزایی که ابزار قمار هست، یعنی قمار بازا باش بازی میکنن، فتوای اکثر مراجع معظم تقلید این است که برای سرگرمی هم نمیشه باش بازی کرد. نسبت به شطرنج بعضی نظرشون این است که این دیگه وضعیت قبلی رو از دست داده و دیگه وسیله قمار بازی نیست. اگه شخص مکلف به این نتیجه رسید که این وسیله دیگه اون وسیله متداول نیست، صرفاً برای سرگرمی بدون برد و باخت بازیش اشکال نداره. اما اگر شک داره که این وسیله هنوز وسیله قماربازی هست یا نه، سرگرمی هم جایز نیست. ولی نسبت به پاسور و سفنرد و اینها هنوز وسیله قماربازیه. علاوه بر فتوای اکثر مراجع این است که برای سرگرمی هم بازی نکنید. دو تا ورقه به من دادن همه الان که برای مریضی دعا کنیم. چش چند مرتبه این آیه شریفه رو با هم میخوانیم و به قصد شفای مریضان و مریض هایی که سفارش کردن. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، مرضای مسلمین، جانبازان عزیز، مریض هایی که سفارش کردن، مریض های منظور، شفای عاجل کرم فرما. پروردگارا حسن عاقبت و عافیت در زندگی به همه ما عنایت بفرمای. ارواح طیبه شهدا، امام راحل، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، کسانی که در این مکان مقدس مدفون هستند، همه را بهرمند از این مجالس و ارواحشون را شاد بگردان. پروردگارا جوانان ما، عزیزان ما، فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را پیرو محمد و آل محمد قرار بده. توفیق عبادت بندگی و حسن عاقبت به همه ما کرم فرما. توطئه‌های دشمنان استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل به خودشان برگردان. پیروزی با عزت و سرافرازی به همه مسلمانان سراسر عالم عنایت بفرمای. فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرمای. نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر و هدیه به پیشگاه حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و امام زادگان واجب التعظیم اجماعا صلوات.